از پول بیشتره. خدا همه خزائن عالم دستشه، ولله خزائن السماوات والارض. فرهنگ جهاد و شهادت یعنی معامله با خدا. اگر معامله با خدا تو جامعه ما باشه، مشکلی تو ادارات ما، تو قوه قضاییه ما، مجریه ما، مقننه ما نخواهد بود. الان مشکل قوه مقننه ما چیه؟ گاهی وقتا به جایی که به فکر خدمت مردم باشن، بعضیاشون به فکر لابیگریای خودشونن. خب کسی که با خدا معامله کنه که لابیگری نمی کنه که. مشکل بعضی از قاضیای ما تو قوه قضاییه چیه؟ زیرمیزی و رشوه بگیرن. کسی که با خدا معامله کنه که رشوه نمیگیره دیگه، چون خدا اون مزدی که میده خیلی از این رشوه ارزشش بیشتره. مشکل بازار ما چیه؟ گرون فروشی و احتکار و بی‌انصافی. کسی که با خدا معامله کنه که از این کارا نمیکنه که. مشکل پوشش تو جامعه ما چیه؟ بی‌حیایی. کسی که با خدا معامله کنه که بی‌حیایی نمیکنه، چون میدونه خدا خریدار حیا و عفته، خدا خریدار انصافه، خدا خریدار خدمته، خدا خریدار طهارته. آدم وقتی با خدا معامله کنه باید ببینه خدا چی میخره. خب فرهنگ جهاد و شهادت که وظیفه مسئولین، حوزه و دانشگاه، مردم، بازار، همه و همه اینه که این فرهنگ که مایه پیروزی ما توی 40 ساله بوده، مایه بقاء اسلام بوده، این فرهنگ باید حفظ بشه. فرهنگ جهاد و شهادت آجا توی کلمه معامله با خدا. معامله با خدا؟ حدود 600 آیه تو قرآن راجع به جهاد داریم. فرهنگ جهاد و شهادت یعنی برترین. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. خب پس وظیفه هممون اینه که فرهنگ جهاد و شهادت رو بشناسیم و با عمل تبلیغ کنیم. یعنی همه جا معامله با خدا باشه. تو خونه ها اگر معامله با خدا باشه زود طلاق مطرح نمیشه. تو خیابونا اگر معامله با خدا بشه زود قمه کشی نمیشه. اگر معامله با خدا باشد انصاف و صداقت و طهارت و خدمت تو جامعه زیاد میشه. مشکل ما معامله با خداست. از بنده بارها سوال کردن و گفتم توی مجلسم گفتم، سوال کردن جبهه ها چه خبر بود، گفتیم جبهه ها خدا بود و خدا بود و خدا بود، همه با خدا معامله میکردن. رضا سرما رو تحمل میکردن، گرما رو، مشکلات رو، گرسنگی رو، بیخوابی رو تحمل میکردن. امروز وقتی معامله با خدا نباشه، دستی میخواد برای یه نفر بالا پایین کنه میگه چقدر پول میدی؟ معامله با پوله. معامله با پول نتیجهش همین میشه که داریم میبینیم گرفتاریامونو. معامله با خدا یعنی فرهنگ جهاد و شهادت. چون فقط خداییه که میارزه من همه مالمو بدم، همه جونمو بدم، همه عزیزانمو بدم. امام حسین سلام الله علیه تو کربلا بساط معامله با خدا را انداختن، لذا نتیجهش این شد کربلا یعنی گذشت از هر چه هست. چون برای خدا میارزه، برای هیچ کی دیگه نمیارزه. معامله با خدا فرهنگ جهاد و شهادت. خب نسبت به خود شهدا باید چه کار بکنیم؟ باید تبلیغ کنیم، تکریم کنیم، یاد و خاطره شهدا را. تشییع جنازه شهدای گمنام بود، خیابون بسته شده بود، جمعیت زیاد بود، 2-3 تا آقا واسطه بودن، حرف بدی از دهانشون در اومد، گفتن بازی استخونا را آوردن رابندون شده. به اونا برگشتم گفتم آی آدم با انصاف، همین استخونان که امنیت تو رو حفظ کردن، همین استخونایان که ناموس تو رو حفظ کردن، همین استخونایان که مملکت تو رو حفظ کردن، اینا جونشون رو دادن، بدنهاشون هم سالها رو زمین افتاده، حالا تو 10 دقیقه حاضر نیستی پاشون باستی؟ بی‌انصافیه. وظیفه ما تکریم شهداست. ما به همه عزیزان گفتیم اینا افتخار ایران، افتخار اسلام، افتخار استان، افتخار محله. هر محله شهیدی داره. ما یک بار افتخار و آبروی محله مجلسی برای شهدا بپا کنیم. نسل امروز ما خیلی شهدا رو ندیده. بزرگترا مجلس به یاد شهدا بگیریم، شهدا رو براشون توضیح بدیم. نسل جوان امروز ما باید الگو شهدا باشن. وظیفه ما راجع به شهدا احترام به شهدا، تکریم شهدا و الگو قرار دادن شهدای عزیز است. الگو قرار بدیم. حیف جوان ما بازی کنه فلان باشگاه اروپایی الگوی زندگیش بشه. به خدا حیفه. وقتی ما 36,000 شهید دانش آموز داریم، وقتی 80% شهدای ما زیر 30 سال بودن، یعنی جوان بودن و نوجوان، حیف نسل جوان ما دنبال هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و ورزشکارا بشن. ما با ورزشکارا و هنرپیشه‌ها مشکلی نداریم، به همشون هم احترام میگذاریم، ولی من میگم هر انسان عاقلی دنبال الگوی برتره. صدا و سیما نیاد بعضیا رو الگوی برتر معرفی کنه. الگوی برتر ما شهدا هستن بعد از اهل بیت علیهم السلام. الگوی برتر ما آزادگانن، جانبازانن، اینا الگوهای ماین. وظیفه ما راجع به شهدا این است که تکریم کنیم، احترام کنیم، الگو قرار بدیم، الگو قرار بدیم. امیرالمؤمنین نام مقدسشون علی ابن ابی طالب است. یه صلوات بفرستید هدیه به امیرالمؤمنین. امام حسین فرزند شهیدن، هم مادرشون شهید است هم پدرشون شهید است. فرمودن شما میدونید امام حسین 3 پسر داشتن: علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. امام حسین فرمودن خدا 1,000 پسرم به اسمشو میذارم علی، یعنی الگون بابامه. ما 236,000 شهید داریم. گاهی وقتا میبینیم اسمای پسرای اسمای عجق وجقی ها، اسمای دخترا همینجور. خب اسم فاطمه زهرا چه اشکالی داره که دور دخترامون نذاریم؟ الگو قرار دادن همینای دیگه، این قدم اولشه. وقتی یه نفر آدم الگویی رو دوست داره، اسم او رو انتخاب میکنه. شما گاهی وقتا دیدید یه سریال توی تلویزیون میذارن، فردا اسم مغازه ها میشه اسم هنرپیشه های اون سریال. وظیفه ما راجب فرهنگ جهاد و شهادت، یعنی معامله با خدا. وظیفه ما نسبت به خود شهدا، یعنی الگو قرار دادن شهدا. الگو باشن. از هر صنف و جنسی هم ما شهید داریم. شهدای روحانیت الگوی طلبه ها، شهدای دانشجو الگوی دانشجا، شهدای بازار الگوی بازاریان، شهدای زن الگوی زنان و دختران، شهدای دانش آموز الگوی دانش آموزان، شهدای کشاورز الگوی کشاورزان، شهدای صنعتگر الگوی صنعتگران. ما از همه رقم الگو داریم، شهید داریم. وظیفه ما نسبت به شهدا الگو قرار دادن، نه فقط عکسشون رو بزنیم. عکس هم خوبه. لذا گاهی وقتا یکی گفت عکس شهدا رو میزنیم، ولی عکس شهدا عمل میکنیم. اینم وظیفه دوم. سومو بگم حرفم تمام. پس وظیفه ما راجع به فرهنگ جهاد و شهادت، معامله با خداست، این فرهنگیه. وظیفه ما راجب شهدا الگو قرار دادنه. وظیفه ما راجب مادران شهدا تکریمه. مادر شهیده. حضرت ام البنین مادر 4 شهید کربلاست، حتما باید احترام بگذارن همه. ما مادر شهید رو خیلی باید احترام بگذاریم. چرا؟ چون از دامن این مادر این پسر به معراج رفته، جمله اماممون. اما بعضی وقتا شنیدیم درد دل پدر مادرای شهدا رو که میگن آج آقا به پدر مادرای شهدا، به بچه های شهدا، به همسرای شهدا، به خواهر برادراشون مردم نیش میزنن، میگن خب بچه‌تون شهید شد، پول که بهتون دادن. وام که بهتون دادن، زمین بهتون دادن. تکریم بازماندگان دفاع مقدسه، هم جانبازان، هم آزادگان، هم خانواده معظم شهدا، مخصوصا مادر شهید. مادر شهید بچه‌شو با فرهنگ جهاد و شهادت بزرگ کرده و نوش جان این مادر شهید که خدا تکریمش میکنه روز قیامت، اولین کسی که مورد شفاعت شهید قرار میگیرد مادرشه، نوش جانش. خدا تکریمش میکنه، ما هم تکریم کنیم. آیه 26 و 27 سوره یاسین: قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خدا هم خود شهید رو تکریم میکنه، هم اونایی که شهید میخواد مورد شفاعت قرار بده. حرفم تمام. یکی از وظایف همه، وظایف ما نسبت به این سه گروه هست: یک، فرهنگ جهاد و شهادت، یعنی معامله با خدا باید زیاد بشه، تکثیر بشه. دو، الگو قرار دادن شهدا. سه، تکریم بازماندگان شهدا. حالا جانبازانن، آزادگانن، والدینن، فرزندانن، همسر شهیده. مبنای قصه هم اینه که به تصریح قرآن و روایات و اهل بیت، همه ما مدیون شهداییم. اسلام مدیون شهداست، اسلام مدیون شهداست. و اگر ما دینمون رو نسبت به شهدا عمل نکنیم، خدای نکرده روز قیامت اونها هم به ما بی‌اعتنایی میکنن و اون روز خیلی حسرت میخوریم. خدایا به آبروی شهدا به ما توفیق انجام وظیفه در برابر فرهنگ شهادت، خود شهدا و والدین شهدا عنایت بفرما. یکی از برکات مجلس شهدا اینه که ما رو گره میزنن به امام حسین: السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، گرام ما باشد آرام تو ای شهید، گرام ما باشد آرام تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش،
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد، برنامه برابر سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری بود: وظایف دینی نسبت به انقلاب اسلامی. تکرار این برنامه هم در صد 13 تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر رو و به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که همراهمون باشید. برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد روزهای مبارزه است، نمایش که قسمت چهارمش رو در این لحظات از رادیو معارف خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه، قسمت چهارم، بازجویی در شهربانی. خیابون شلوغ بود. احمد از مدرسه که بیرون رفت به سمت ایستگاه اتوبوس راه افتاد. کمی بعد اتوبوسی از دور پیدا شد و با سوت کشدار ترمز ایستاد. احمد سوار شد و رو اولین صندلی نشست. بعد سرشو به پشتی تکیه داد و چشماشو بست. بعد از یه روز درس دادن و معلمی، اتوبوس بهترین جایی بود که میشد در اون کمی استراحت کرد. چند ایستگاه بعد احمد پیاده شد و به سمت خونه راه افتاد. قدم که تو خونه گذاشت سلام کرد، اما جوابی نشنید. یه دفعه یادش افتاد که کسی تو خونه نیست و مادر و خواهرش به شهرستان رفتن. از خونه بیرون زد و به سمت آهنگری برادرش مهدی راه افتاد. مهدی 2 ماه بود که از زندان آزاد شده بود. به آهنگری که رسید سلام کرد. مهدی جواب سلامشو داد و گفت بشین تا کارم تموم بشه. احمد رو چهارپایه آهنی نشست. مهدی همینطور که کار میکرد گفت نار خوردی داداش؟ احمد گفت همین الان از مدرسه اومدم، رفتم خونه دیدم کسی نی، سری اومدم اینجا. مهدی خندید و گفت بس هنوز نهار نخوردی، یکم صبر کنی با هم میریم نهار. هنوز حرف مهدی تموم نشده بود که خودروی جلوی آهنگری ایستاد. بعد چند نفر مسلح بیرون اومدن و به سمت آهنگری راه افتادن. با دیدن اونا احمد رو به مهدی کرد و گفت اینا چی میخوان اینجا؟ باز برا خودت دردسر درست کردی داداش؟ مردان مسلح وارد مغازه شدن. یکی از اونا که بیسیم دو دستش بود گفت مهدی احمد کدومتون هستین؟ مهدی گفت منم سرکار، اتفاقی افتاده؟ مرد به احمد اشاره کرد و پرسید این کیه؟ مهدی گفت داداشمه، احمد احمد. هر سه مرد مسلح جا خوردن. مرد بیسیم به دست کمی فاصله گرفت و صدای خشخش بیسیم بلند شد. سوژه رو پیدا کردیم قربان، الان پیش ماست. معلوم بود داره به مافوقش گزارش میده. حرفش که تموم شد رو به مهدی و احمد کرد و گفت شما باید با ما بیاین. مهدی گفت کجا؟ ما هنوز نهار نخوردیم. مرد بیسیم به دست گفت زیاد طول نمی کشه، یه رو به دیگه بر می گردیم. تا مهدی رفت کتشو بپوشه، مرد بیسیم به دست رو به احمد کرد و گفت چرا نشستی؟ باشو، تو هم باید با ما بیای. احمد گفت با من دیگه چی کار دارین؟ من یه معلم ساده بیشتر نیستم، تازه از مدرسه اومدم، خستم، اومده بودم برادرمو ببینم و برگردم، همین. مرد بیسیم به دست گفت حرف زیادی نزن، گفتم که تو هم باید با ما بیای. مردان مسلح احمد و برادرش مهدی رو با خودشون بردن. تو تمام مسیر احمد فکر میکرد کارای برادرش اونو به درد سر انداخته. اونا رو به سمت اطلاعات شهربانی بردن. نرسیده به اونجا چشمشونو بستن. بعد از ورود به ساختمان شهربانی اونا رو به اتاقی بردن و چشمشونو باز کردن. احمد در حالی که رو صندلی نشسته و به نقطه‌ای زل زده بود با خودش گفت یعنی این داداش مهدی باز چی کار کرده که پای منم گیر افتاده؟ احمد تو این فکر بود که مأموری قدم تو اتاق گذاشت. بعد رو به مهدی کرد و گفت باید خونتون رو بازرسی کنیم، مهدی با قیافه ای حق به جانب گفت
حتما حکم دادستانی دارین دیگه.
مأمور پوزخند زد و گفت
نگران حکم نباش، اونم جور میکنیم.
و از اتاق بیرون رفت. کمی بعد مأمور برگشت و این بار رو به احمد کرد و گفت
پاشو یالا، باید بریم خونتون رو بگردیم.
احمد گفت جناب سرگرد، اگه برادرم کاری کرده به من چه ربطی داره؟ سرگرد گفت
ربطش بعدن معلوم میشه.
احمد گیج و منگ شده بود و از کار اونا سر در نمی آورد. مامورا احمد رو از اتاق بیرون بردن و سوار خود رو کردن. توی مسیر سرگرد رو به احمد کرد و پرسید
بالاخره میگی چی کار کردی یا نه؟
احمد گفت گفتم که کارای برادرم به من ربطی نداره. اون گاهی کارایی میکنه که گیر میفته، ولی بعد از 10-15 روز آزادش میکنن. اینم به من ارتباطی نداره. احمد هنوز فکر میکرد بی جهت بازداشت شده. سرگرد که دیگه کلافه شده بود رو به ماموری که کنارش نشسته بود کرد و گفت
نه، مثل این که این یارو نمیخواد حرف بزنه.
مأمور لبخندی زد و گفت
حرف میزنه قربان، یعنی به حرفش میاریم.
احمد از گوشه و کنایه های مأمورا کلافه شده بود. مدتی بعد خود رو روبروی خونه ایستاد. مأموری پیاده شد و به دنبالش احمد و از ماشین پایین کشید. احمد در خونه رو باز کرد. سرگرد و دو مأمور همراهش قدم تو خونه گذاشتن. احمد مطمئن بود که اونا چیزی پیدا نمی کنن. مأمورا 10-15 جلد کتاب از کتابخونه بیرون کشیدن. احمد که گوشه ای ایستاده بود با اعتراض گفت
این کتابا که فروشش آزاده، برای چی می خواین ببرین؟
سرگرد پرسید
بس اینا مال توه درسته؟ ببینم روزنامه خلق کجاست؟
احمد با این سوال شوکه شد، جا خورد و ضربان قلبش بیشتر شد. تازه فهمید که اوضاع از چه قراره. به خودش مسلط شد و بریده و با تعجب پرسید
روزنامه خلق؟ من نمیدونم از چی حرف میزنی.
با این جواب و حالتی که ادا شد، سرگرد شروع کرد به ناسزا گفتن. احمد تازه فهمید که دستگیری اون ربطی به برادرش نداره، بلکه برای عضویت و ارتباطش با حزب ملل اسلامیه. تو این مدت به تنها چیزی که فکر نمی کرد حزب بود. ارتباطات، سازماندهی و تشکیلات حزب جوری بود که احمد فکرش هم نمی کرد لو بره. قسمهایی که برای حفظ اسرار حزب خورده بود یادش اومد. سرگرد هرچی درباره روزنامه خلق و خوندن و یا نخوندن اون پرسید، احمد حرفی نزد. در این بین مشهدی حسین پدر احمد از راه رسید. احمد سلام کرد. مشهدی حسین پرسید
اینجا چه خبره احمد؟
قبل از اینکه احمد حرفی بزنه، سرگرد گفت
حاج آقا، چند بار به شما گفتم که بچه هاتو نصیحت کن، نکردی تا این یکی هم گرفتار شد.
مشهدی حسین که از فعالیت‌های انقلابی مهدی و احمد خبر نداشت و نمی‌دونست که اونا برای مبارزه با حکومت شاه فعالیت می‌کنن، گفت
جناب سرگرد، ما که نتونستیم نصیحت کنیم، اگه شما میتونین ببرین و نصیحت کنین.
سرگرد از خونه بیرون رفت. احمدم همراه دو مأمور به راه افتاد. تا رسیدن به شهربانی احمد با خودش کلنجار میرفت. مدام به این موضوع فکر میکرد که سرگرد از حزب چی میدونه. تو دلش خدا خدا میکرد که ماجرا خیلی جدی نباشه. خود رو به شهربانی که رسید ایستاد. سرگرد پیاده شد. به دنبال اون دو مأمور پیاده شدن و احمد رو از خود رو پایین کشیدن. این بار اونو پیش برادرش مهدی نبردن. احمد فهمید که دستگیری اون ربطی به برادرش نداشته. یه ساعت بعد مأموران مهدی رو آزاد کردن.
مهدی قبل از رفتن رو به سرگرد کرد و پرسید:
جناب سرگرد، بس داداشم چی؟ اونو آزاد نمی کنی؟
سرگرد گفت: اون حالا اینجا مهمونه. مهدی گفت:
احمد جوونه جناب سرگرد، کاری نکرده. اگرم اشتباهی کرده اثر جوونی بوده و قصدی نداشته.
سرگرد پوزخندی زد و گفت:
کاری نکرده؟ اون کاری کرده که حتی تو هم خبر نداری.
عقربه های ساعت 5 بعد از ظهر رو نشون میداد که احمد رو به اتاق دیگه ای بردن. صدای جیغ و فریاد از همه طرف بلند بود. احمد کلافه شده بود. بلند شد و چند بار به در زد. کمی بعد مأموری در رو باز کرد و طلبکارانه گفت:
بله، فرمایش.
احمد گفت: میخوام نماز بخونم. مأمور با تندی و پوزخند گفت:
شما که میخواییم مملکت رو نابود کنین، نمازم میخونین؟ ای به کمرت بزنه این نماز.
احمد بی اعتنا به حرفای مأمور گفت: قبله کدوم طرفه؟ مأمور عصبانی سمتی رو نشون داد. احمد به سمت دستشویی که گوشه اتاق بود رفت و وضو گرفت. بعد به نماز ایستاد. تازه سلام نماز رو داده بود که مأمور قدم تو اتاق گذاشت و احمد رو به اتاق بازجویی برد. تو اتاق 3 نفر نشسته بودن. بازجو روبروی احمد نشست و 2 مأمور دیگه سمت راست و چپش. اونا محکم مچ دست احمد رو گرفته بودن. بازجو شروع کرد به پرسیدن. هرچی پرسید احمد حرفی نزد. بازجو از روزنامه خلق پرسید. احمد به بیراه زد و گفت: خلق که مال کمونیست هاست. بازجو سیلی محکمی به احمد زد و گفت:
آره، ولی شما از کمونیست ها بدترید. حالا بگو ببینم دوستات کیان؟ با کیا ارتباط داری؟
احمد هیچ حرفی نمی زد. جواب هر سؤال بازجو فقط سکوت بود. بازجو که حسابی کلافه شده بود با مشت و لگد به جون احمد افتاد و گفت:
یا الله حرف بزن مرتی که، بگو، اعتراف کن، اعتراف کن.
احمد نمیتونست واکنشی نشون بده چون 2 نفر محکم دستشو گرفته بودن. بازجو با نامردی احمدو کتک میزد. ضربات دست و چکهای اون سنگین بود. چشمای احمد از شدت درد تیره و تار شده بود.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلها تو چیدن، جوونا بال پرواز تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.